اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه قبل راجع به یعنی دو جلسه ای که گذشت راجع به عرض به خدمت شما تاریخچه بحث گفتگو کردیم در قرآن و روایات و اینا، بعد رسیدیم به معتزله، معتزله رو بحث کردیم، تو اشاعره بود که عرض به خدمت شما که این مسئله پیش اومد که اولین بار کی به این قاعده تمسک کردن. اون عبارتی که از شهرستانی بود، خب اون عبارت اشتباهی شده بود، از ایشون نبود، ولی اولین چیزی که حالا به هر حال ما پیدا کردیم از زمانی که استدلال شده به این قاعده از غزالی و فخر رازیه. اینا هم الان یادم نیست تاریخشون، تاریخ ششم و اینا باید باشن دیگه، غزالی و فخر رازی قرن ششم باید باشه احتمالاً، اینجوری تو ذهنمه. شهرستانی خوره جلوتر از این هست. خب اینا در واقع تمسک کردن به همین قاعده دفع ضرر محتمل. اولین عبارت هایی که از اشاعره پیدا کردیم این عبارت هاست. غزالی اینجوری میگه: فی بیان وجوب نسب الامام ولا ينبغي ان تظن ان وجوب ذلك ماخوذ من العقل. وجوب نسب امام به اصطلاح عقلی نیست. فانا بینا ان الوجوب يؤخذ من الشرع، چون کلا گفتیم که اصلا وجوب همونطوری که خود اشعری گفته بود اصلا واجب است ما نداریم عقلا، یعنی حسن قب، یعنی در واقع ما چون حسن قب رو قبول نداریم، پس باید و نباید حسن قب از شرع اخذ میشه، حسن قب شرعیه. خب الا ان یفسر الواجب بالفعل الذی فیه فائدتون و فی ترکهی ادنا مضره. مگر اینکه اینجوری بگیم، بگیم که منظور اینه که یک فعلی هست که اگه انجام بدیم فایده داره، اگه ترکش بکنیم مضره داره، ولو حداقل مضره. و عند ذلک لا ینگ، اگه بگی در وجوب نسب امام اینجوریه مثلا فایده داره و اگه نباشه ضرر ایجاد میشه، دفع ضرر میشه، اگه اینجوری بگید که خب اینجوری هم هست دیگه قاعدتا. و عند ذلک لا ینکر وجوب و نسب الامام، اینجا ما قبول داریم که نسب امام واجب است، لما فیه من المنا من الفوائد و دفع المضار فی الدنیا، برای اینکه دفع ضرر واجبه. منتها اینا حالا فخر رازی عبارت بعدیه میگه این، چون ممکنه شما بگید که خب این که تایید حسن و خوب شد، که میگه ما که کلا وجوب و واجب و به اصطلاح چیز قبول نداریم عقلا، همه شرعیه، الا اینکه بگید اینجا در نسب امام توسط مردم البته نخود نفعی هست و دفع ضرره، اون وقت قبول داریم که واجبه. منتها از چه باب؟ از همون بابی که گفتیم، چون دفع ضرر محتمل از نظر اشاعره واجب است بل اجماع، به خاطر اجماع نه به خاطر حسن قب. فخر رازی خب اینجوری میگه، یعنی این تعارضی نداره، این چیزی نداره، یعنی در واقع میخواد بگه الا این که برگرده به اون قاعده دفع ضرر، اون قاعده دفع ضرر هم در جاش بحث شده که این اجماعیه. بله 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 یالا این تیکه شما چیز کردیم قبلا، عبارتشون رو نقل کردم دیگه، که میگن که ما اشاعره وجوب چیز رو دفع ضرر محتمل رو از باب اجماع میدونیم نه از باب. فخر رازی اینجوری میگه: ولنا فیه مقامان احدهما بیان انه یجب علی الخلق نسب رئیس، نسب رئیس رئیس لانفسهم، واجب است بر خلق ها نسب، یجب علی الخلق نسب رئیس لانفسهم، و ثانیهما بیان انه لا یجب علی الله نسب الامام لهم. یکی این که بر مردم واجب است نسب امام، یکی این که بر خدا واجب نیست نسب امام، بر خدا واجب نیست نسب امام، رد نظریه امامت، امامت امامیه است، بر مردم واجب است نسب امام، نظریه خودشون اما المقام الاول یعنی چی؟ یعنی یجب علی الخلق نصب رئیس لانفسهم. فالدلیل علیه ان نصب الامام یتضمن اندفاع ضرر لا یندفع الا به نصبه، چون اگر امام نصب بکنن مردم این ضرر دفع میشه، ضرری که دفع نمیشه مگر با نصب امام، و دفع و ضرر عن نفس واجبون به قدر الامکان. و هازا یختزی انهو یجب علل اقلا، نه عقلا، اقلا ان ینسبو امامن لانفسهم، که اقلا نصب بکنن امام رو، نه خدا نصب بکنه. بله، حالا الان بحث نداریم که مأخذ اینا چیه، اینو بعدا بحث میکنیم. قبلا هم گفتیم که مأخذ قاعده از نظر اشاعره اجماع، نه عقل، چون عقلی که قبول ندارن کلا. اجماع هم دو تا بیان داره، الان اینا رو نمیخوایم بگیم، بعدا بحث میکنیم. اجماع هم دو تا بیان داره، یه اجماع پیامبران که اون عبارتی که نقل کردیم قبلا از فخر رازی همین بود، بعضی هم گفتن اجماع امت، حالا اینو بعدا بحث میکنیم که اساسا از نظر امامیه اجماع، ما میگیم اجماع یکی از منابع اربعه است، ولی اجماعی که ما میگیم باید برگرده به معصوم. اجماعی که اونا میگن دو حالت داره، یکی اجماع پیامبرانه که تعبیر فخر رازی که قبلا نقل کردیم این بود، اون برمیگرده به نقل. یه تعبیر، یک تفسیرشون هم نه، اصلا اجماع امت مستند اجماعه، یعنی منظور، ببخشید، منظور از اجماع، اجماع امت، نه اجماع پیامبران. خب اگه اجماع امت باشه، این اجماع امت به چه دلیل؟ شما که عقل قبول ندارید اجماع امت رو شما. خب حالا به قول شیخ انصاری اینا که اجماع رو درست کردن که خب الاصل لهم و هم الاصل له، تو رسائل داره که اینا اجماع درست کردن چون بدون اجماع این قضیه خلفا اینا درست نمیشد اجماع، ولی بعدن توجیه کردن اجماع رو، مثلا تئوریزه کردن. خب اون اجماع پیامبران که اونجا نبود، تو امامت نبود، اومدن گفتن اجماع امت. خب حالا اجماع امت چه ربطی داره، چه مستندیه، چه؟ گفتن نه، روایت داریم که لا تجتمع امتی علی الخطأ، امت من بر خطا اجماع نمی کنن. پس حالا که اجماع، حالا اجماع که نبود بر ابوبکر، اجماع که نبود، یه چند نفر اونجا تو صحیفه جمع شده بودن، حالا به هر حال در خلیفه دوم که نسب ابوبکر بود، خلیفه سوم هم که شورای 6 نفره بود که 3 تاشون تازه رأی داده بودن، اینا که درست نمیشه. اما به هر حال اینجا در مستند اجماع دو تا نظریه است، یعنی در مستند این قاعده از نظر اشاعره، ما که میگیم عقلیه، این دارو بعدن بحث میکنیم، الان لذا ایشون میگه ادامش اومده، اونا دیگه ما چون بحث مستند این قاعده از نظر اونا چیه رو فعلا بحث نداریم. فعلا اینه که ببینید از این زمان، یعنی از، ببینید این وفات غزالی کیه؟ فکر کنم 500 خورده ای بود، 505. خب پس قرن چهارم هم هست، چهارم، ببخشید پنجم، پنجم و ششم، پنجمه در واقع، 505 یعنی 5 سال از قرن ششم، یعنی غزالی به قرن پنجمه. خب پس از قرن پنجم دیگه، بله. خود اشعری که از اول قرن چهارم شروع شد، مذهب اشعری از اول قرن چهارم، و حالا غزالی هم قرن چهارم و پنجم، فخر رازی دیگه قرن بعدشه، ششم میشه، 606 ششم، یه ذره هم 6 سالم از قرن هفتم، عمدتا قرن ششم، غزالی پنجم. خب عرض به خدمت شما که پس از قرن پنجم ما میتونیم بگیم اینا استدلال کردن. خوندم این رو یا نه؟ بله دیگه. ایجی هم میگه و اما وجوب او علینا سمعن فل وجهین، این که واجب است نسب امام نقلن، دو تا وجه داره. از ثانی وجه دوم ان نفیه دفع و ضرر مذموم سمعنه، یعنی این در واقع این برمیگرده چون اجماع مستندش به سمع نقل برمیگرده، ان نفیه دفع و ضرر مذموم و انه واجبون اجماع، اجماع واجبون اجماع. تفتازدانی هم میگه المبحث الاول نسب الامام واجبون علی الخلق سمعن اندنا و اند عامه المعتزله و عقلا عند بعضهم و علی الله عند الشیعه. خب اینا اقوال بحث امامت، وجوب امامت. و لیس به واجب اصلا عند نجداد. نجداد یکی از شش فرقه به اصطلاح خوارجن، ولی حالا نجداد میگه منظور خوارجن. و حال از ظهور العد عند الاسم، اسم یکی از معتزله است، اون گفته که در حال به اصطلاح وقتی شرایط خوب و مشکلی نیست واجب نیست، اما اگر خوف ضرر باشه واجب. و ظلم عند الفوتی، فوتی هم از معتزله است. لنا وجوهان، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که به اصطلاح واجبون علی الخلق سمعن عندنا. خب حالا دلیل ما چیه؟ سومین دلیلی که میاره اینه، از سالس ان فیه جلب و منافع و دفع و مضار لا تحصا، خیلی ضرر داره اگه امام نباشه. و ذالک واجب اجماع، پس دفع ضرر محتمل به اصطلاح واجب است اجماع. خب حالا تفتازانی اینا که قرن 8 و 9 میشن، ایجی و تفتازانی، ولی خب غزالی و فخر رازی قرن 5 میشن. پس غزالی هم چی، اشعری که خودشون هم متأخرن، از قرن 4 مذهب اشعری به وجود اومد، از قرن 5 حداقل دیگه ما این عبارات رو داریم که استناد کردن به قاعده. پس معتزله شد از قرن 3، به احتمال خیلی ضعیف اواخر قرن 2، اگه نظام مثلا در اون زندگیش که این طرف اواخر قرن 2 ای شاید باشه، خیلی بعیده، احتمالا از قرن 3. اشاعره از قرن در واقع 5 استدلال کردن به این قاعده. اما امامیه رو گفتیم، گفتیم ما امامیه رو قرن 2 و 3 پیدا نکردیم چیزی، چون اینا در واقع اولا در قرن 2 و 3 به معرفت استراری قائل بودن، اصلا معنا نداشت که از این قاعده استفاده کنن. تو بحث امامت هم که عرض به خدمت شما که اصلا وجوب امامت در قرن 2 و 3 ظاهرا مطرح نبود، اگرم مطرح بود به همون معنایی بود که قبلا بحث کردیم به اصطلاح. یعنی حالا بعضی ادعا کردن قاعده لطف، بعضی ادعا قاعده لطف هم در امامیه از قرن 4 به بعد بهش استناد شده و قبلش، حالا ما اونجا در بحث قاعده لطف مفصل گفتیم که از باب همون تمکین، از باب این که خدا اگه تکلیف بخواد، که ریشش هم در روایات. بنابراین امامیه در قرن 2 و 3 به این قاعده تمسک نکردن. اولین کسی که اینجا در از این قاعده استفاده کرد و اسم قاعده را آورده شیخ مفیده. منتها شیخ مفید ما پیدا نکردیم در بحث وجوب نظر، اما در بحث، یعنی از قرن 4 میشه، در بحث تقیه استفاده کرده. البته کسی بگرده ممکنه شیخ مفید جاهای دیگه هم استفاده کرده باشه، ولی اونی که ما پیدا کردیم در بحث تقیه ایشون اینجوری میگه، میگه التقیه کتمان الحق و ستر الاعتقاد فیه و مکاتمت المخالفین. تقیه که حق رو به اصطلاح کتمان بکنیم، اعتقادمون رو بپوشونیم، مکاتمه هم از همون کتمان میاد، با مخالفین بکنیم و ترک مظاهرت هم به ما یعقب و ضررم فی دین او دنیا. اونجاهای تقیه واجبه که ضرری داشته باشه در دین یا در دنیا. و فرض و ذالک اذا علم به ضروره او قوی فی الزن. خب اینا دیگه از ذیلش بحثایی پیدا میشه دیگه، یعنی این بحث هم راجع به ضرر قطعیه هم ضرر ظنی، منتها از هر ضرر یه قویه فی الزن. فمت، حالا فعلا الان این بحث ما فعلا این نیست، فمت ها لم یعلم ضررم به اظهار الحق ولا قویه فی الزن ذالک لم یجب فرض التقیه. پس تقیه کجا واجب میشه؟ وقتی ضرر محتملی، یا ضرر قطعی یا ضرر محتمل. پس دفع ضرر محتمل واجبه، لذا تقیه جایی که یقین یا ظن قوی داشته باشیم که ضرری اینجا وجود داره. حالا ضرر را هم اهم از ضرر دینی و دنیوی میدونه که خود اینم مورد بحثه. خب بعد از شیخ مفید، یعنی سید مرتضی، شیخ طوسی، کراجکی، نمیدونم ابوالصلاح حلبی و دیگران دیگه از این قاعده استفاده کردن در همون وجوب نظر. در وجوب نظر استفاده کردن، در وجوب توبه هم استفاده کردن از این قاعده، که دیگه الان نمیخوایم اونا رو عبارتاشون رو لازم نیست بگیم ذکر بکنیم، چون ابتدا رو ما میخوایم. از قرن هفتم و هشتم هم که دیگه این قاعده خیلی بیشتر مورد بحث قرار گرفت، مثل در بحث وجوب تبعیت از امام، عدم اعتماد به قول غیر معصوم، وجوب دقت در دعاوی مدعی نبوت، وجوب نسب امام بر خدا، در این موارد متعدد استفاده شده از این قاعده در قرن هفتم و هشتم. از این زمان به بعد خب میدونید دیگه، بعد از قرن هشتم دیگه کلام یه مقدار افول میکنه و علما میرن سراغ فقه اصول، به کلام کمتر میپردازن. از این زمان به بعد بحث تو علم اصول بیشتر پیگیری شد، البته نه اینکه تو کلام نبود، ولی بحثا خود علامه هلی در کتاب نهایت الوصول الی علم الاصول این قاعده رو بحث کرده، تعارض این قاعده رو با قاعده دف با قاعده عقاب بلا بیان بررسی کرده و در واقع در قرن 13 و 14 و 15 تا زمان حاضر اصولیون دیگه تو این سه قرن خیلی بحث کردن راجع به این قاعده. مثلا شیخ انصاری در کتاب همین رسائل فرائد الاصول در ضمن بحث قبح عقاب بلا بیان، بحث احتیاط، وجوب احتیاط و وجوب فحص، و در کتاب الفوائد الاصولیه در بحث حظر و اباحه از این قاعده استفاده کرد و بحثایی رو مطرح کرد. در قرن 14 هم آخوند، آغازی عراقی، محقق ناینی، محقق اصفهانی، اینا همه وارد این بحث شدن و مفصلتر بحث کردن. در قرن 15 هم که علمای معاصر، امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله عراقی و شاگردانشون تا الی این زمان حال راجع به این قاعده در علم اصول خب خیلی بحث کردن، از جمله بحث براعت عقلی. خب این خلاصه ای از تاریخ. پس اجمالا ما میتونیم بگیم که این قاعده یک قاعده عقلی و فطری و بدیهی، همه هم قبولش دارن، حالا مستندش رو عدلیه که حسن قبر قبول دارن عقلی میدونن، اشاعره که حسن قبر عقلی قبول ندارن شرعی و اجماع به مستندش اجماع، اجماعی که به شرع در واقع برمیگرده، و منتها در استفاده از این قاعده احتمالاً اینجوریه که معتزله از قرن سوم استفاده کردن از این قاعده، امامیه از قرن چهارم استفاده کردن بر اساس اسناد و گزارشات، و اشاعره از قرن پنجم استفاده کردن از این قاعده. حالا البته کسی عبارتی پیدا بکنه که قبل از اینم این چیزا در واقع استفاده شد، ما ممنون میشیم، ولی بر اساس استقرایی که ما کردیم این ترتیب بحث به این صورت، یعنی شروع تاریخچه بحث همین بود که عرض کردیم. خب اینم بحث دوم که بحث تاریخچه بود. اما بحث سوم واژه شناسی. ببینید ما الان این واژه ها رو که میخواییم بگیم به جهت اینه که مفردات بحث روشن بشه، یک تصور اجمالی پیدا بکنیم راجع به قاعده، بعدن بحثای اختلافی رو جدا جدا بحث میکنیم. فعلا در حد این که این واژه هایی که در این قاعده مثل ضرر، احتمال، وجود اینا به کار رفته یک توضیح اجمالی بده. اینم عرض بکنم این قاعده، این الفاظ، چون ما نمیخوایم الان یه استنباطی بکنیم در آیات و روایات، این قاعده ای که یک اصطلاحه، یعنی در واقع این واژه ها یک اصطلاحیه، لذا ما باید ببینیم که در اینا چه قصدی کردن از این قاعده، این علمایی که از این قاعده استفاده کردن چه قصدی کردن، چون این قاعده به این صورت که در روایات به کار نرفته، یعنی بحث نشده این با این تعابیر که ما بخوایم بحث بکنیم، لذا معنای لغوی اینجا خیلی مهم نیست، گرچه ما بحث میکنیم، ولی به اصطلاح من خودم همیشه مخالف بحث از معنای لغوی در جایی هستم که نمیخوایم بحث اشتا، یعنی نمیخوایم بحث آیات و روایات بکنیم. بحث آیات و روایات اگه بخوایم بررسی بکنیم، یعنی یه واژه‌ای رو در آیات و روایات حتما باید لغت رو بحث بکنیم، لغت زیربنا و اساسه. الان ما فعلا میخوایم قاعده رو در کلام و در علم اصول باید ببینیم اونا چه قصدی کردن، اونا این کلماتی که به کار بردن منظور ما، تا حالا لغت رو هم میگیم، اشاره میکنیم برای اینکه بحثمون کامل بشه و اشاره ای میکنیم، خیلی دیگه بحث مفصلی نمیکنیم. خب راجع به وجوب قبلا ما بحث کردیم راجع به وجوب که اصطلاحاً چیه در لغت. خب وجوب بعضی گفتن اصل ریشش وقوع و سقوط و ایناست، به اصطلاح الواب والجیم والباب ابن فارس میگه اصل واحد یدل علی سقوط شی و وقوعه. بعضی ها میگن که در واقع وجوب در لغت به معنای ثبوته و ثبوت و لزومه. خیلی ها اینا گفتن ثبوت و لزومه. بعضی معاصرین هم آقای مصطفی ایشون میگه که ثبوت با لزوم، که البته این رو قبلش هم در تاج العروس و در بعضی کتابای دیگه همین اومده، اولین بار ایشون نگفته، زبیدی و دیگران گفتن اینو. به هر حال بعضی هم معانی دیگر هم برای این واژه گفتن، اما راغب هم میگه که همون ثبوت معنای اصلیش و وجوب هم در واقع وجوب شرعی هم که میگیم مناسبتش اینه که در واقع شرع میاد یک چیزی رو میخواد ثابت بکنه، میخواد تثبیت بکنه که این کار رو ما باید انجام بدیم. خب ولی در اصطلاح، در اصطلاح هر علم یک معنایی داره. فقها خب یکی از احکام خمسه وجوبه و به اصطلاح الزامی هم هست، از احکام الزامی وجوب و حرمت دیگه، و اینو اینجوری تعریف میکنن که حکم تکلیفی شرعی که شارع به طور جزم و الزام انجام متعلقش رو از مکلف خواسته و راضی به ترک نیست و برای عملش پاداش و برای ترکش کیفر قرار داده. تقریبا اینو چیز کردن فخر رازی و چند تا عبارت هم بخونیم. بعد میگه خطاب الله تعالی اذا تعلق به شیئن فا اما ان یکون طلبا جازما او لا یکون کذالک، یا طلب طلب جزمیه یا جزمی نیست. فا این کان جازما فا اما ان یکون طلب الفعل و هو الایجاب او طلب و ترک و هو تحریم. وقتی الزامی جازمه یا طلب فعل یا طلب ترک، اولی واجب دومی حرام. و این کان غیر جازمه فالطرفان اما ان یکون علی السویه و هو الاباحه، دو طرف مساوی ان اباحه. و اما و اما ان یترجح جانب الوجود و هو الندب، اون مستحب طرف به اصطلاح وجود ترجیح داره، او جانب العدم یا ترجیح داره جانب عدم و هو الکراهه. فاقسام احکام شرعیه یا خمستون. شهید صد اینجوری میگه الوجوب و هو حکم شرعی. آخه ما دیگه اذان دارم میگم میخوایم بریم، یه خود اگه زودتر زحمت بکشید ممنون میشم. من اومدن من مهم نیست، آقای اومدن چایی بید ببخشید دست شما در من. خب ایشون میگه الوجوب و هو حکم شرعیه و هو حکم شرعیون یب اصل نحو شی، حکم شرعی وجوب یک حکم شرعیه که برمی انگیزاند به سمت نحو شی الذی تعلق به، به سمت اون چیزی که وجوب به اون تعلق گرفته. منتها به درجه الالزام یب اصل نحو شی الذی تعلق بهی به درجه الالزام. مثل چی؟ نحو وجوب سلام، مثل واجب بودن صلات، که این وجوب صلات دعوت میکنه برمی انگیزاند به سمت اون وجوب نماز، به سمت اون نمازی که وجوب به اون تعلق گرفته به درجه الزام. دیگران هم حالا من عبارتهای آقای مشکینی در اون اصطلاحات اصول آقای حکیم و دیگران هم عبارتهای مشابه این رو گفتن که دیگه لازم نیست این رو بیاریم. خب پس تا اینجا به اصطلاح، اما در کلام، کلام هم بگم ببینید در کلام همین الزامه هست، منتها تو کلام این الزام از ناحیه عقله. یعنی وقتی ما میگیم وجوب، گاهی هم به این میگم وجوب علالله، که حالا اصطلاح خوبی نیست، ولی در به خاطر اینکه در مقابل وجوب تکوینی فلسفی بخوام فرق بذارن میگن، اونو میگن وجوب ان الله یعنی ذات خدا اختزام میکند، اینو میگن وجوب علالله، واژه خوبی نیست، خیلی هم ازش رو استفاده شده. اصلا ماتوریدیا، ما همین چند روز پیش با ماتوریدیا مشغول بحث بودیم، اونا در واقع اصلا میگن حسن و خوب قبول دارن و اما به این به خاطر این واژه وجوب علالله میگن ما قبول نداریم، اصلش قبول دارن. این واژه خراب کرده کار رو، میگن چون ما مثلا ما همه حرف اشعری ما چی هستیم که به خدا دستور بدیم، در حالی که منظور از وجوب علالله دستور دادن ما به خدا نیست. این مفصل قبلا بحث کردیم در حسن و خوب، بلکه به معنای کشف حکم العقل، به معنای کشف العقل حکم میکنه عقل به اینکه ظلم قبیح هست و عدل مثلا واجب است. این به معنی اینکه کشف میکنه اینه، نه که ما دستور میدیم به خود. به هر حال حاکم در واجبات شرعی مثل نماز شرع، حاکم در واجبات کلامی مثل همین وجوب دفع ضرر محتمل یا وجوب نمیدونم معلل بودن افعال الهی به اغراض یا عرض و خدمت شما ظلم عدل، اینجا عقله. و در واقع اینجا عقل، الزام عقل به این معناست که عقل میگه این کار رو باید بکنی، الزام داره، نبایدم ترک بکنی، اگرم کسی ترک کرد او رو مستحق کیفر و مذمت میدونه، حداقل مذمت. این در واقع وجوب کلامی اینه که عقل در واقع حکم میکنه به این که این فعل واجبه، یعنی درک میکنه که این به تعبیر شهید صدر وجوب کلامی به معنای ادراک عقل هست ضرورت انجام فعل را، و به گونه ای که به اصطلاح باید انجام بدیم و نباید ترک بکنیم. و این که استحقاق مدح و یا ذم یا کیفر و پاداش این از لوازم اینه، در واقع از لوازم اینه. و اون متکلمان ما معمولا که میگم تا همین زمان معاصر حسن و خوب رو به معنای استحقاق مدح و ذم گرفتن، اما شهید صدر اشکال داره به این، یه حسن و خوب وجوب عقلی یا همه حسن و خوب به معنای استحقاق مدح و ذم نیست، به معنای درک ضرورت انجام دادن فعله. یعنی عقل میفهمه که باید انجام بشه، بله اگه انجام داد، حالا طبیعیه ایشون یه تعبیری داره ما یه تعبیری، ایشون تعبیرش اینه که وقتی عقل حکم میکنه یعنی درک میکنه که این کار باید انجام بدی و درک میکنه که کسی اگه انجام داد مستحق پاداشه، یه حکم دومه. من یه جوری دیگه عرض کردم اونجا، گفتم لازمه این درک اینه که اون استحقاق متوزم داره، لازمش ایشون نمیگه لازمه، میگه اون حکم دومه، حکم دومه عقله. پس بنابراین این که من اینجوری عرض میکنم، این که متکلمان گفتم وجوب کلامی یا همون حسن و خوب به معنای استحقاق متوزم، این تعریف به لازم کردن، تعریف به لازم کردن، ولی خودش یعنی درک این که اینو باید انجام بدیم و نباید ترک کنیم. البته حالا ما اونجا گفتیم اون حسن و اهم از واجب و مستحبه، یم بخی که اهم از اینه که ترکش قبیح و کیفر داره یا نداره، یم بخی که اعم از الزام یعنی عقل درک میکنی که با آره دیگه، در واقع ما که میگیم مستندش عقله و وجوب کلامی داره، یعنی عقل درک میکنی که وقتی ضرر معتدم به بود ولو محتمل، عقل درک میکنی که باید ترک کنی، و اگه کسی ترک نکرد اونو مذمت میکنه.
حالا اینجا هم مستحب هم داریم که اونجا فقط وجودی داریم،
حالا اینا رو باید بعدا بحث بکنیم،
تعریفش
از بکنم. آره اینا بعدا، ولی وجوبیه دیگه قاعدتا، این بحث وجوبیه، ولی ممکنه یک کسی بگه مثلا اگه مثلا مشکوک بود 50-50 بود مستحب، مثلا 80% بود واجبه. حالا فعلا ما چیزی در این مورد نگفتیم، ولی این امکان وجود داره، ولی ابتدا ساکن فعلا داریم عرض میکنیم که نه، وجوب اینجا بحثه، وجوب اصلا اسمش روشه، وجوب دفع ضرر محتمل. شما ممکنه در ضمن بحث به این نتیجه برسیم که بعضی ضررها وجوب دفع نداره یا استحباب دفع داره، اون حالا یه بحث دیگه. فعلا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. خب رسیدیم به واژه دفع، یه اول بحث به اینجا. Thank you.